یک مشکل و گرفتاری براشون پیش اومد. خیلی عذرخواهی کردن از بیننده های عزیزی که روزهای چهارشنبه همراه ما هستن. انشالله هفته آینده در خدمتشون خواهیم بود. افتخار این رو داریم که امروز خدمت آقای فرهزاد باشیم. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوشحالیم که امروز شما رو میبینیم.
علیکم السلام و رحمت الله، خدمت شما و همه بینندگان خوب و عزیز عرض سلام داریم و آرزوی موفقیت برای همه بیننده ها و عزیزان، و انشالله که مشکل آقای رفیعی هم برطرف بشه با دعای همه بینندگان. و مشکل مهمی نیست، این نگرانی نیست، نتونستن تشریف بیارن و از جناب آقای عالی ما خیلی اصرار کردیم که ایشون بیان، ایشون هم نتونستن بیان و انشالله بعد از این باز از ایشون خواهش کردیم که انشالله تشریف بیارن در یکی از برنامه ها. این که موضوع امامت و ولایت مهمترین موضوعی است که در مکتب ما مطرح شده و حمدالله هم آقای رفیعی شده و حمدالله هم آقای رفیعی موفق بودن این بحث رو پیگیری کنن و هم آقای عالی عزیز که بحث امام شناسی و بحث انتظار رو در این برنامه مفصل گفتن. انشالله امیدواریم که این دو بزرگوار صحیح و سالم و تندرست بتونن انشالله به بیننده های عزیز خیر و برکت نازل کنن. ما هم باید همدل و همیار هم دیگه باشیم و یه رمز موفقیت این برنامه اینه که ما همدل و همیار هست.
الحمدلله خدا رو شکر میکنیم. خیلی خوب، حالتون چطوره؟
الهی شکر،
خدا رو شکر میکنم. آیه دکتر رفیعی، اگر بیننده برنامه ما هستید همینجا به شما سلام میگم و همینطور یک سلام ویژه مخصوص به حاج‌های عالی عزیز و گرانقدر و سلام بیننده های عزیز رو هم به اونها به ایشون ابلاغ میکنم. انشالله به زودی شاهد حضور ایشون در برنامه سمت خدا باشیم. آقای فرهزاد امروز برای ما چی آوردیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بنده تو ذهنم بود با مشورت رفقا که همون بحث اخلاقی که داشتیم دوشنبه ادامه بدیم، ولی دیدم چون خیلی از بیننده های عزیز ممکنه بحث آقای رفیعی رو پیگیری میکنن و مقیدن این بحث رو داشته باشن، یک بحثی درباره اهمیت امامت و ولایت اهل بیت عصمت و طهارت که حالا نمیدونم به این زاویه هم پرداخته شده یا نشده، ولی به این زبانی که بنده عرض میکنم شاید کمتر گفته شده باشه. یکی از موضوعاتی که شاید برای بیننده هم سوال باشه، چرا اینقدر رو امامت و ولایت اهل بیت علیه مصلات و سلام در قرآن در روایات روش تاکید و پافشاری شده؟ یعنی موضوع امامت مثل موضوع توحید، مثل موضوع نبوت، موضوع معاد جزء اصول دینی است که در جاجای قرآن و در روایات ما و سفارش همه انبیا و اولیای خدا بوده و روش پافشاری های زیاد. حالا ما نمونه های از آیات و روایات و مثال هایی که میشه این بیان رو به ذهن ها تقریب بکنه خدمت عزیزان خواهیم.
به نوعی محور آیات و روایات
محور ماست. بله، یعنی واقعا حالا نمونه هایی رو عرض میکنیم. مثلا در آیات قدیر خم داریم که و این لم تفعل فما بلغت رسالته. خب این خیلی مهمه، یعنی چه موضوعیه، چه مطلب مهمیه که اون تأکیدی که خدا میگه یا ایها الرسول بلغ، یعنی این لن در قرآن شاید همین یک مورده، بلغ نه ابلغ، بلغ یک تأکید فوق‌العاده روشه، بلغ ما انزل الیک و این لم تفعل، که آقای حسینی بارا خوندن این روایتو که منابع اهل سنت معتبر نقل کردن که ما گاهی در زمان پیغمبر و بعد از پیغمبر قرآن رو با ذیلش که روایتی بود میخوندیم، بلغ ما انزل فی علیین، اونم میخوندیم. منظور اینه که خیلی قرص و محکم. بعد خدا میفرماد اگه این کار رو نکنی فما بلغت رسالت، اصلا رسالت زیر سوال میره.
بعد از این همه
سختی ها و زحمت ها و پیام ها و بیان احکام و فروع و اصول، این یک موضوعیه که اگه اینو نگی باید موضوع خیلی مهمی باشه، خیلی مهمه. یا بعد از جریان قدیر خم خدای متعال میفرماد که الیوم یأس الذین کفروا، الان دیگه کفار مایوس شدن، ناامید میشن. الیوم اکملت لکم دینکم، امروز دین شما رو من کامل کردم، امروز نعمت رو به اتمام رساندم، امروزی که جانشین برای پیغمبر خدا نصب شده و امام به حق وصی و جانشین و خلیفه پیغمبر شده، امروز من راضی شدم که اسلام دین شما باشه. معلوم میشه موضوع موضوع خیلی مهمیه. تو روایات ما هم هست که و ما نودیه به شیء کما نودیه بالولایه، یعنی مهمترین چیزی که در قیامت سوال میشه موضوع امامت و ولایت و رهبریه. و خارجن هم همینطور، حالا ما مثال زیاد میزنیم انشاءالله بیننده این بحث رو پیگیری کنن امروز، که ما در قیامت داریم که آیه قرآن داریم یوم ندعو کل اناسن به امامه، یعنی روز قیامت مهمترین چیزی که سوال میکنن زیر پرچمی کی هستی بودی، کدوم حزب، کدوم گروه، رهبرت، امامت، پیشوایت کی بوده، این مهمترین موضوعه.
مأموم کی هستی؟
مأموم کی هستی؟ دنبال کی بودی؟ اون خیلی مهمه. به اون نگاه میکنم. عنوان و صحیفت المؤمن حب علی ابن ابی طالب علیه السلام، یعنی سرفصل پرونده اعمال رو که در دسترس افراد قرار میدن، بالا سرش رو ملائکه نگاه میکنن تو اجرایات بهش بره یا اجرایات جهنم بره. اگه عنوانش امام به حق، امامی که منصوب از طرف خدای متعاله و او رو به خدا رهنمون بوده، تو صراط مستقیمه، تو صراط بهشته، عنوانش حب علی ابن ابی طالب، میره تو اجرایات بهشت. اگر خدای نکرده العیاذ بالله، عنوانش بغض علی ابن ابی طالب، یعنی اون امام به حق رو نپذیرفته و دنبال امام ناحق رفته و رهبر ناحق، اون میره تو اجرایات. و جعلناهم ائمه یدعون الی النار، بعضی ما امام نار داریم و امام نور داریم که در از اول بوده تا آخرم خواهد بود. و اگر کسی در پرتو غیر ولی خدا امام جائر حرکت بکنه، قطعا به طرف جهنم میره، ولو اینکه اعمال ظاهرش هم خیلی خوب باشه. و روایاتی که تو منابع اهل سنت یا شیعه فراوان داریم از پیغمبر خدا که اگر کسی همه عمرش، خیلی روایاتش قابل دقت، کسی همه عمرش نماز بخونه، روزه بگیره، ذکر بگه، حج خانه خدا رو به جا بیاره، سعی صفا مروه بکنه، اونقدر روزه بگیره مثل مشک خشکیده بشه، اونقدر نماز بخونه مثل کمان خم بشه، اموالش هم صدقه بده به فقرا، ولی بگه من ولایت ولی خدا رو قبول ندارم، روز قیامت خدا رو ملاقات کنه، مستضعف نباشه. مستضعفان یک اصلا در بهش برای مستضعف باز میشه، اونایی که حجت براشون تمام نشده از نظر فکری، ذهنی، عقلی، معرفتی، حق براشون تبیین نشده
و این معارف بهشون نرسیده در
واقع، یا براشون تبیین نشده، حجت براشون واقعا تکمیل، اونا قطعا علی بهشتن. موقع مردن یا قیامت میگن امام علی علیه السلام امام به حق و 11 فرزندش قبول میکنه، میگن بله خدا پیغمبر میقبول، اینا یه راست میرن بهشت. ولی اونایی که میفهمن و حجت براشون تمام شده، اگر هزارها سال عبادت بکنن، همه اموالش هم بده، حج و طواف خانه کعبه، ولی بگه من علی ابن ابی طالب امامی که از طرف خدا منصوبه قبول نمیکنم، روایات متعدد داریم نمیگن بفرمایید برید جهنم، اینها را با صورت به آتش جهنم پرتاب میکنه. یوم ندعو کل اناسن به امامه و جعلناهم ائمه یدعون الی النار، نمیگم بفرمایید، چون وجهه ما و جهت ما به طاغوت وصله، به طاغوت وصله، اونو الانم داره میره، بعدنم داره میره،
یعنی رو به طاغوت،
رو به طاغوت داره، یعنی اون وجهه ما و دل ما و قلب ما، امام ما، رهبر ما، که اون خیلی مهمه، خیلی مهمه. من حالا چند تا مثالم بزنم، ببینید مثالای خیلی روان و ساده است. یک کشتی، ما میخوایم سوار یک کشتی بشیم بریم جایی، کشتی صحیح و سالم، مسافرها همه خوب، ولی مهمترین چیزی که در کشتی و این در این سفر و برای مسافرها مهمه چیه؟ ناخدای کشتیه، ناخدای مجرب، کاردان، مدیر، مدبر، فهمیده و عاقل و دانایی باشه. یعنی اگر ما بخوایم نمره بدیم، کشتی سالم باشه، مسافرها خوب باشن، ولی خدمه خوب باشن، ولی اونی که نمره اول و بالا رو داره بعد از همه بیشتر
و موثرترینه،
اون ناخدای کشتیه.
بله.
ناخدای کشتی کیه؟ روز قیامت میگن آقا تو ناخدات کی بوده؟ ناخدای کشتی کیه؟ اگر ناخدای کشتی امام حسینه، ناخدای کشتی امام حسنه، علی ابن ابی طالب علیه السلام جانمون فدا شد، ولو کشتی مشکل داشته باشه، مسافرها مشکل داشته باشن، خدمه مشکل داشته باشن، چون ناخدا ناخدای الهی است، ناخدا مدیر مدبر اون شرایطی که باید داشته باشه داشته باشه داره، ولو دریا طوفانی بشه، ولو اینکه مسافرها ناهنجاری‌های داشته باشن، خدمه مشکل داشته باشن، خلاصه ناخدای کامل این کشتی طوفان زده رو به ساحل نجات خواهد رساند. پایان کارش اینه، چون ناخدا ناخدای معتبریه، از همه نظر ما بهش اطمینان داریم. ولی اگر کشتی سالم، خدمه سالم، مسافرها سالم، ولی ناخدای کشتی، خیلی عذر میخوام، یزیده، شمره، یک طاغوته، امام ناحقه، خدمه هم همه کشتی، بهترین کشتی، همه چیز، اینو به سوال مقصد نمیتونه برسانه،
چون در مسیر هدایت
نیست. یعنی اون عنایات الهی رو سرش نیست، به کمترین چیز ممکنه کشتی و علی کشتی رو غرق کنه. ببین دیگه در اینا دیگه اصلا خیلی چیز واضحه. ببین یزید وقتی آمد حاکم شد چه کار کرد؟ امام حسین برای چی اینقدر، این خیلی مهمه، بذل مهجته و امام حسین خون دلش رو بده که به اهل عالم بفهمونه که مردم امامت مهمترین موضوع عالمه، رهبری مهمترین موضوع عالمه، این خیلی مهمه. امام حسین این حدیث معروفی که فرمود من برای اصلاح امت جدم قیام کردم، من اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر، قصدم اینه که امر به معروف بکنم، نهی از منکر بکنم. بعضیا متاسفانه فکر میکنن امر به معروف نهی از منکر فقط یه حجاب و مثلا یک مثلا نماز خوندن و عبادت، نه، بالاترین معروف ها امامته، بالاترین معروف ها خود امام حسینه و بالاترین منکرها یزیده. امام حسین قیام کرده اون ریشه همه خوبی ها که خودشه، بگه بابا امام به حق باید زمامدار عالم بشه، قیام کرده که منکری که مثل یزید و آل یزید اینها رو از سر راه برداره،
جای معروف منکر داشت عوض میشد،
عوض میشد دیگه. آره، بلذا فرمود اگر مثل یزید بخواد بیا زمامدار عالم بشه، ناخدای کشتی بشه و علل اسلام السلام، اگر امت مبتلا بشه به راء مثل یزید، این چوپان مثل یزید، تمام این گله رو میبره به گرب تعبیر میده، که همین کارم کرد. شما ببینید 3 سال یزید حکومت کرد، 1 سال جریان کربلا، بالاترین جنایت ها را مصیبتن ما اعظم ها، سال بعد به مدینه حمله کرد، قتل عام کرد، چقدر نوامیس مردم رو حق حرمت کرد و چقدر خونهای ناحق، و سال بعدم ببینید به اصطلاح به مکه حمله کرد خانه خدا رو ویران بکنه، که حالا من به زمان روز خیلی نمیخوام گریز بزنم، ولی شما ببینید آل سعود هم همین راه رو دارن ادامه میدن. آل سعود الان تمام این جنایاتی که تو این منطقه خاورمیانه هست خداییش، حتی جنگی که صدام با ما کرد، یک تعبیری امام رحمت الله علیه دارن، این تعبیر برای من خیلی تکوندهنده بود، تو وصیت نامش فرمودن اگر ما از صدام بگذریم از آل سعود نمیگذریم، پشتوانه صدام و صدام ها و صهیونیستا و این تکفیری ها و این فرقه گرایی ها و این تندروی ها و افراطی ها، تمام همینا هستن، آل سعود هم آل یزیدن
و امتداد همون تفکر و همون نوع نگاه.
امام ناحق است، و الان شما مکه مدینه میری خیلی جالبه، امام جمعه میگه که اولو الامر، یعنی سلطان آل سعود رو میگه اولو الامر ماست، اطیع الله و اطیع اولو الامر، خدا ولیم، میگه این اولو الامر هستن. ببین فجایعی که الان خونهایی که تو منطقه اطراف ما میبینید چقدر خونریزی میشه،
با یمن ببینید جدا
چیکار میکنن واقعا. بله. این فاجعه است که کمترین خدشه به بعضی از افراد وارد بشه دنیا رو متلاطم میکنن، چقدر بچه، چقدر زن، چقدر کودک مریض بیمارستانهای یمن زیر بمباران قرار گیره، و این جنایات آب از آب تکون نمیخوره واقعا. اگه فجایع آیت الله شیخ نمر رو گردن زدن، ببینید اصلا چه بلبشوری بر علیه ما درست کردن، حالا 4 تا سنگ مثلا به سفارت پرتاب شده که تمام مسئولین ما هم محکوم کردن، کار بدی هم بوده، حالا خودی بوده، غریبه بوده، دستی بوده، اونا نمیتونیم، ولی میخوام بگم که جنایات خودشون رو پوشش میدن، میپوشونن، و کمترین چیزی ما رو بزرگ میکنن، یک پیرن درست میکنن
و همیشه هم کار خودشون توجیه میکنن.
توجیه میکنن و این خیلی خطرناکه. ببینید امام به حق و امام ناحق، یا یک خلبان توی یک هواپیما مهمترین حرف رو اون میزنه، یک راننده اتوبوس اگه سالم باشه اتوبوس رو نجات میده، مسافر رو نجات میده. اونی که در رأس اموره اون خیلی مهمه، اونی که در رأس اموره. لذا ما روایاتی داریم که خدای مهربان میفرماید، حدیث قدسیه، لا ادخلن الجنه من احب علی و ان عصانی ولا ادخلن النار من ابغض علی و ان اطاعنی. خدای مضمون این روایات فراوان داریم به تعبیرهای مختلف. خدای متعال میفرماید اگر کسی ولایت ولی من رو بپذیره،
بله،
قبول بکنه، یعنی ایمان بیاره به امامت و رهبری امام به حق، ولو اینکه تو اعمالش هم خطاهایی داره، گناهایی داره، لغزشایی داره، اشتباهاتی داره، چون اتصال به امام به حق داره، پایان کارش ختم به خیره. نمیگیم اونایی که به اسلام معتقد به امامت امام معصوم هستن و گناه معصوم بی حساب کتاب میرن بهشت، یعنی اینا رو تمیز میکنن،
تطهیرشون میکنن،
ولی چون اصول دینشون درسته،
یعنی نکتهش همون محبت دیگه، در
محبت داره، چون پیوند به امام حق ولی ام ولی خدا دارن، پایان کارشون ختم به خیر میشه، چون اون اصل دینه، اصول دینه. و از اون طرف اگر کسی نماز میخونه، ذکر میگه، دعا میخونه، ولی دشمن امیرالمومنین، دشمن اهل بیت، دشمن پیغمبره، فرماید او رو حتما وارد جهنم میکنن، ولی اینکه ظاهر اعمالش اعمال خوبی هم به جا میاره، چون اعمال با اصول دین پذیرفته میشه، اعمال با اعتقاد به خدا و پیغمبر و اهل بیت پذیرفته میشه.
در واقع اصلا تو این وادی نیستن که اینا بخواد اعمالشون پذیرفته بشه،
همونطوره، این اصول رو قبول نکرده. ببینید این مثال کشتی رو زدیم، یا هواپیما یا اتوبوس رو، یه مثال دیگه بزنیم، خیلی مثال در این زمین است. یک درخت، باروری این درخت عمدتاً به ریشه و تنشه، یعنی اگه این ریشه‌ای که در خاک هست که میگستره در این زمین، آب رو میگیره، از خاک مواد
رو
املاح رو میگیره، چیزهای مختلف رو میگیره و به تنه و شاخه‌ها و برگ و نمیدونم این برگ دیدید تمام رگ‌هایی که توش هست به همه شعاع‌های مختلف وجود اون برگ و میوه اینا میرسونه، شکوفاش میکنه. اونی که مهمه ریشه است، بعد اون تنه درخته، امامت، نبوت، توحید ریشه است، تنه است، اون شاخ و برگا و اینا دیگه ثمره است، نتیجه شه، زینتشه. اگر شما ریشه درخت رو کندی، این درخت خشک میشه، دیگه فایده نداره. آدمی که ریشه نداره، مثل این کسی، این تعبیرهایی که به اصطلاح تو روایات ما فرمان من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه.
با دکتر مفصل در مورد صحبت
کردیم، بعد منابعی که همه این حدیث متفق بین فریقینه، یعنی این ریشش قطع شده، به خدا وصل نیست، ولی خیلی هم نماز میخونه، عبادت میکنه، مثل همین وهابیا. الان وهابیا نماز میخونن در فروعات، روزه میگیره، نماز میخونه، زیک میگه، نماز جمعه میره، زکات میده، ولی پیوندش با آل سعوده، پیوندش با یزیده. این فاید مات هم میتدن، امام زمانشو نشناخته، اهل بیتو نشناخته، اعتقاد به دوازده امام نداره، این مرگ جاهلیته، این از اصل جدا شده. تو روایت داریم حضرت عیسی علی نبی و نوال اسلام داشتن میرفتن، یه نفر افتاده بود زمین، ناله میزد، گریه میکرد، خدا چنین کن چنان کن، به خدا دلش سوخت، به خدا گفت خدا دعاشو مستجاب کن. خدای متعال فرمود ای عیسی اگر این هر چی ناله بزنه تا آخر عمرش فریاد بزنه اصلا دعاشو مستجاب نمیکنه. اصلا با پروردگار چرا؟ فرمود به خاطر اینکه تویی که نماینده من هستی قبول نداره. میدونه حضرت عیسی نماینده خداست،
زیر بار نمیره.
وقت نمیدونه، اون گفتی مستدرک
شد، آره.
میدونه تو فرستاده منی، میگه من عیسی روح الله، اونی که کلمت الله است، روح الله است، واسطه ما و خداست، اونو من قبول ندارم، عناد داره، معانده، چون قبول نداره میلیون سال من دعاشو مستجاب نمیکنه. امام هشتم علیه السلام تعبیر عجیبی دارن، فرمودن که مثل کسانی که امامت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب رو قبول نکردن، مثل ابلیس که خدا بهش گفت سجده کن و سجده نکرد، ابا و استکبر، از کدومونه که مستضعف هم بهشون تکمیل نشده حجت، اون نه، اون اهل نجاته. خدا میگه من اینو انتخاب کردم، پیغمبر میگه من این انتخاب، این حقه، میگه علیون مع الحق و الحق مع علی، یدور و معه حیثما دار، علیون مع الحق، علیون مع القرآن و القرآن مع علی.
ولی خیلی تعابیر بلندی،
خیلی تعابیر بلندی. امام میگه نشناسی مرگ جاهلیته. این تعبیرها خیلی تعبیرهای مهمیه. فرمود مثل اونهایی که میفهمن و انکار میکنن و زیر بار خلیفه به حق نمیرن، مثل ابلیسه که ابا و استکبره و کان من الکافرین. در زیارت جامع کبیره تعبیر خیلی تندیه، زیارت یک منشور امامت و ولایت، اگر آقای دکتر رفیعی هم بخوان فرازهای از این رو مثلا معنا بکنن، بسیار مطالب عمیق و بلنده. و من جهدکم کافر و من رد علیکم فی اسفل درک من الجحیم. کسی که میفهمه شما رو انکار میکنه، این در حد کفره. کسی که رد میکنه، میبینه علی با حقه، حق با علیه، در مقابلش میسته، این در درک اسفل جهنم، همونی که عرض کردم با صورت دو آتش جهنم میندازن. و این تعبیر تشبیه که به اصطلاح مرگ جاهلیت، مثنوی تشبیه خوبی کرده، میگه که گفت پیغمبر که اجزاء، گفت پیغمبر شما را ای مهان، چون پدر هستم شفیق و مهربان. آقا کار پیغمبر این بود ما را دست پدر تحویل بده. فرمود من و علی دو پدر این امت
هستم.
بچه‌ای که پدرش رو گم کنه گمراه میشه، این شک نکنه. ما را پیغمبر مأمور بود دست پدرمون حضرت علی بده و اولاد علی، دست اینا تحویل بده، از دست پدر جدا نشین، گمراه میشین. چقدر پیغمبر فرمود قرآن و اهل بیت، ما ان تمسکتم بهما لن، حدیثی که تمام اهل سنت نقل کرده، مادامی که به قرآن و اهل بیت چنگ بزنید هیچ وقت گمراه نمیشید. فراوان تو منابع اهل سنت ما داریم، قرآن و اهل بیتی اطرتی،
اینا هم کنار هم،
کنار هم جدا هم نمیشن. حضرت انگشتشو به هم چسبوندن، دو تا دستگی یه اندازه است. بعدن مادامی که به این دو متمسک بشید هیچ وقت گمراه نمیشید، لن تزلو، و اینا از هم جدا نمیشن تا در حوض کوثر قیامت بر من وارد شن. به یکی به چسبی بیراهه داره میرید، این دو تا با هم. گفت پیغمبر شما را ای مهان، چون پدر هستم شفیق و مهربان، زان سبب که جمله اجزاء منید، جز را از کل چرا بر میکنید؟ چرا خودتو از شما هزار تا میوه برگ سبز رو به درخت خشکیده بچسبون؟ ریشش قطعه خراب شده. چه فایده؟ گاهی دیدی این شاخ و برگا رو تاق نوستر میزنن درست میکنن، از درخت جدا میکنن. این یکی دو ساعت، یک روز، دو روز تراوت بعد خوش میشه. بعد خوش میشه.
علی اگه تراوت ماندگار نیست.
نیست آره. این به نماز روزه ظاهری که وصل به پیغمبر نیستن، وصل به امام معصوم نیستن، وصل به ولی خدا نیستن. من اعتصم بکن فقط اعتصم بالله. به اینا چنگ بزنی به خدا چنگ، ولی بریده هستی. پیغمبر فرمود زان سبب که جمله اجزاء منید، جزء را از کل چرا برمیکنید؟ جزء از کل قطع شد بیکار شد، عضو از تن قطع شد مردار شد. تا نپیوندد به کل بار دگر، مرده باشد نبودش از جان خبر. من بارها این مثال رو زدم، انگشت ما، دست ما وقتی کاربرد داره که وصل به بدن باشه، وصل به کل باشه. این انگشت یا دست ما از بدن قطع بشه یا مرداری بیش نیست، باید بندازی تو چاله دفنش بکنه، زبال است، به درد میخوره. ولی وصل بدنه بدنه کارایی داره. هر انگشتی کاری به وزارت خانه میکنه.
بله.
اون وقتی وصله ها، پیغمبر میگه به من یا به اونایی که به منزله من هستن باید وصل بشید. یه تعبیر خیلی زیبایی تو روایت دیدم، خیلی تعبیر برای خود من جالب بود. حضرت میفرماد الامام فی الرعیه به منزله روح فی الجسد. امام در میان امت و رعیت به منزله روح در بدن ماست.
این نباشه یعنی هیچ چیز،
یعنی هیچ دیگه آره. یعنی مرگ جاهلیتی گفتیم. چرا راه میره ها، یعنی حیات حیوانی داره، حیات ظاهری داره، حیات نباتی داره، ولی گمراهه، بیراهه داره میره. امام در امت و رعیت به منزله روح در بدن ماست.
اینا خیال میکنن که زنده هم.
خیال میکنن، ولی مرگ معنوی دارن، مرگ علمی دارن،
به جایی که حیات طیبه
داشته باشن ندارن. امام در رعیت به من، ولذا همش مانور دادن از امام پیغمبر جدا نشید. امامت اساسی ترین موضوعه. امام مشتوم علیه السلام فرمود سوال کردن که چطور میشه امام جواد 8 سالش امام بشه؟ حضرت عیسی بچه بوده در گهواره، میگه آتانیل کتاب و جعل نبی یا فرمودن ان الامامت یجری مجرا نبوه، امامت همون جریان نبوته، یعنی همونه، هم از طرف خدا القا میشه. مثال دیگه که اینم مثال خیلی راحتی جالبیه، ببینید یک ساختمان ما میخوایم بسازیم، یک اصولی داره ساختمان، یک فروعی داره. اصول ساختمان زیر ساختش، شناجبندیش، ستونهاش، اسکلتش، این خیلی از همه مهمتره. یعنی اگر این ساختمان زیر بنایش، اسکلتش، شناجبندیش، ستوناش به اصطلاح اینا محکم و قرص باشه،
پیش در واقع
پیش. بله. این خیلی قرص و محکم باشه. حالا تزیین کاری و رنگ کاری و نمیدونم کاشی کاری و تزیینات
نازوکاری بعدش
نداشته باشه. نازوکاری بعدش این ساختمان خطر نداره، حتی میشه استفاده کرد. الان ما اینقدر حسینی مسجد ساختمان نیمه کاره داریم، طرف نتونسته تمام بکنه، بعدش دارن استفاده هم میکنن، روش یه پارچه زدن. معلومه که تو الان مشاهده مشرفه میری شبستان امام، رواق امام، ببین چند وقت دارن کار میکنن. اسکلت محکم و قرصه ها، ولی حالا تزیینان و کاشیکاری و آینه کاری اینا نشده.
بله.
هم قابل استفاده، هم اطمینان است، میشه 100 سالم تو اینجا زندگی کرد. ولی اگر شما این اسکلت بندی و شناج بندی رو محکم نکردی، روش و رنگ و روغن زدی، یه زلزله خفیف بیاد همش در هم فرو میپاشه. امامت، توحید، نبوت، معاد، اصول دین، این اصل دینه، مغز دینه، روح دینه، این اسکلت اصول دینه، این قابل بخشش نیست. ولی حالا کسی در فروعات اشکالی داشت، این قابل تدارک، قابل جبرانه. حالا تزیینات ظاهریش خیلی درست نشده، این قابل جبران، قابل تدارک،
یعنی تو مسیر باشیم،
تو مسیر باشیم، این خیلی مهمه. یا مثلا یک روایت زیبایی، حالا نمیدونم وقت است یا بذاریم بعد از
قرآن، روایت بعد از قرآن،
بعد از قرآن، چون کمی طولانی روایت.
خیلی خوب، بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. یکی از اون نعمت هایی که همیشه از ما میپرسن همین نعمت ولایته. انشالله به حق این آیات نورانی هممون متنعم نعمت ولایت باشیم و انشالله از برکاتش هممون بهرمند بشیم انشالله. صفحه 93 رو امروز با هم تلاوت میکنیم. دوستانی که ابتدای برنامه امروز رو ندیدن، من باز هم عرض میکنم آقای دکتر رفیع به دلیل مشغله و گرفتاری که براشون پیش اومد بسیار عذرخواهی کردن. انشالله هفته آینده ما خدمتیشون هستیم و از محضرشون استفاده خواهیم کرد. آیات 92 تا 94 سوره مبارکه نساء رو در سمت خدای امروز تلاوت میکنیم. انشالله لحظه لحظه زندگیمون منور به نور اهل بیت و منور به آیات نورانی قرآن کریم باشه. برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خواهش میکنم بفهم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما.
يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد جل فرجهم یک سلام بکنیم به امام رؤوف ما امام رضا علیه السلام. تصاویر رو از مشهد دیدید دوستان خوبی که در مشهد هستن، انشاءالله نائب الزیاره ما و همه بیننده های خوبمون باشن. خیلی التماس دعای ویژه دارن، حتما دعاشون بکنید و یادتون نره. حاجی فرهزاد نکته صلوات رو بشنویم و بعد هم انشاءالله اشاره قرآنی امروز.
بله، صلوات در واقع اتصال به همون ریشه پیغمبر و امامت است که ما رو وصل میکنه، یعنی ما یاد میکنیم، درود میفرستیم، وصل میشیم، اتصال
با اون تواضعی که میکنیم،
تواضع میکنیم، دعا میکنیم. قطعا بدونید که این صله ها و اتصال ها و وصل شدن ها ما رو به اونها نزدیک میکنه و ما رو حفظ میکنه. لذا فرمود پیغمبر عظیم الشان صلی الله علیه و آله و سلم شفاعت من واجب میشود، تعبیر به واجب، شفاعت من واجب میشود بر اون گناهکارانی که هر روز و هر شب صلوات بر محمد و آل محمد برسید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوب، شفاعت هم نکته کمی نیست، همه ما چشم امیدمون به شفاعت نبی مکرم اسلام. خیلی خوب، اشاره قرآنی رو بفرمایید.
بله، آیه 94 این صفحه شأن نزولی داره. در اطراف خیبر یک عده‌ای زندگی میکردن که بر علیه اسلام میخواستن قیام کنن. پیغمبر عظیم الشان صلی الله علیه و آله و سلم اسامه ابن زید رو با لشکری فرستادن برای مقابله با اونها. یک شخصی به نام مرداس از اون افرادی که تو اون قبیله بود، ایشون مسلمان شد، یعنی شهادتین گفت مسلمان شد و اموالش و خانوادهش رو برد در پناه یک کوهی که به ایشون حمله نشه. اسامه ابن زید که رسید به او این سلام داد، گفت من مسلمان شدم. اسامه فکر کرد که این الکی داره میگه، یعنی به خاطر اینکه اموالش و جانش رو نجات بده اینا الکی
تظاهر میکنه،
تظاهر زده و متاسفانه جستجو نکرد، تحقیق نکرد، او رو کشت که اموالش رو به غنیمت بگیره. این آیه درباره او نازل شد که خدای مهربان میفرماید یا ایها الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل الله فتبینوا. شما بیگدار به آب نزنید، بدون تحقیق و تفحص کاری انجام ندید. ولا تقول لمن القا الیکم السلام لست مؤمن. اگر کسی اظهار اسلام کرد یا سلام به شما داد، نگید که تو مؤمن نیستی، تو تحقیق نکرده. چرا بی تحقیق او رو از بین بردی؟ خداوند متعال توبیخش کرد، پیغمبر خیلی متأثر شد، ناراحت شد، چرا خون ناحقی رو ریختی؟ و به خاطر مسائل مادی آدم به خاطر اینکه میخواد یه غنیمتی بگیره طرف رو بکشه یا به خاطر بی حساب کتاب یه کاری بکنه که خدا و پیغمبر مذمتش کنن. میفرماد خیلی به فکر غنیمت نباشید در جهاد. جهاد آدم برای به خاطر خدا انجام بده. شما قبل از این چیزی نداشتید، خدا منت به شما نهاد، در خیلی جا پیروزتون کرد، غنایم فراوانی به شما داد. ان الله کان بما تعملون خبیرا. اون چه که عمل میکنید خدا خبره است، به کار شما دانا.
بسیار خوب. البته این در یک مقیاس کوچکتر گریبان امروز ما رو هم گرفته دیگه، بدون تحقیق و تفحص آبرو میبریم، حرفایی که نقل میکنیم باید خیلی حواسمون جمع باشه. بله بسیار خوب.
این حمله هایی که میکنیم به سفارت خونه این بدون تحقیق و تفحصه، یعنی بگیم دستور به ما دادن، یعنی ولی امر یا مثلا بزرگان ما میگن این کارو بکنین، یعنی خیلی مهمه، یعنی بیگدار ما برای خودمون مثلا یعنی خون شهید نمرها رو واگه پامال میکنه.
بله
تحت سوا قرار میده.
بله خیلی خوب، بسیار ممنون، متشکرم مجاهد فرهزاد. ادامه فرمایشات شما رو میشنویم و نکات تکمیلی فرمایشات ها شما رو.
بله ببینید این ایام بد نیست اشاره بکنیم، فردا شب، شب جمعه، ایام گرامی داشته حضرت عبدالعظیم حسنی سلام الله علیه هست که مراسمی برگزار میشه در شاه عبدالعظیم و جاهای دیگه مختلف، انشالله عزیزان هم برن به زیارت. و تعبیر خیلی مهمی است که انت ولی یونا حق، دینش رو عرضه کرد به امام زمانش و حضرت تأیید کردن همه اعتقاداتش رو و فرمودن انت ولی یونا حق، تو حقیقتن ولی ما هستی، تو حقیقتن ولی ما هستی. و اینم روایاتی ما داریم که زیارت این امامزاده واجب و تعظیم زیارت آقا امام حسین علیه السلام
در کربلا
که امام هادی علیه السلام به گروهی که آمده بودن فرمودن اگر شما در ری می رفتید به زیارت حضرت عبدالعظیم مثل این است که جدم امام حسین علیه السلام رو زیارت می کردید، که این تعبیر خیلی مهمه. یه نکته خیلی قشنگی یک بزرگی به من می‌فرمودن این رمزش چیه که زیارته یک امامزادهی که با چهار واسطه فرزند امام مجتبی علیه السلام است، حسنی هست، زیارت او زیارت امام حسین علیه السلام شده. ایشون می‌فهمدن به خاطر ولایت، به خاطر حمایت از امام، دفاع از امام،
رمزش
واقعش همینه دیگه. ما امامزاده خیلی داریم، اصلا نامی از اونا نیست، نشانی نیست، تعریفی نیست. چند تا شما امامزاده پیدا میکنه که بگن زیارت او بهش رو واجب میکنه یا مثلا زیارت او معادل زیارت امام حسین است؟ چون مهمترین شاخصه او دفاع از امامت بوده، دفاع از اعتقادات بوده، دفاع از اصول دین بوده. میفهمیدن چون این رمز درشون بوده، تبلور دفاع از امام به حق بوده و در هم کوبیدن امام ظالم،
همونطور که در مورد حضرت معصومه هم همین،
درباره حضرت معصومه حامی امام هشتم علیه السلام بوده. امامزاده هایی که شاخصه مهمشون دفاع از حریم امامت و ولایت بوده، خدا یک تاج بزرگی سرشون گذاشته. و این نکته قشنگه، ان شاءالله عزیزانی که نزدیک هستن به زیارت حضرت عبدالعظیم علیه السلام برن و فراموش نکنن
ان شاءالله. اون روایت رو بشنوید.
بله یک روایت زیبایی محدث قومی در کلمه محبت در سفینه البهار نقل کرده از آقا امام هشتم علیه السلام که یک کسی ایرانی بوده، جمال بوده، یعنی شتربان، همراهی کرد امام هشتم علیه السلام رو از مدینه تا خراسان. روز آخر که خواست از محضر آقا امام هشتم علیه السلام جدا بشه، یک چند ماهی در خدمت آقا بود، به امام هشتم علیه السلام عرض کرد که یبن رسول الله شرفنی به شیء من خطک اتبرک به، یبن رسول الله من مشرف بگردان به چیزی از دست نوشت خودتون. روز آخر میخواست بره
یه چیزی برای من بنویسی.
آره بله. حضرت هم اینطور جا معمولا یه چیز پیش پا افتاده رو نمینویسن، یه چیز کلیدی و کاربردی و مهم رو مطرح میکنن. حضرت دو کلمه که مناسب و وحث ماست براش نوشتن و اون دو کلمه اینه، دو جمله. مرقوم فرمودن کن محبن لآل محمد
اللهم صل علی محمد
و ان کنت فاسقا و محبن لمحبیهم و ان کانوا فاسقین. کن یعنی همیشه اینطور باش، همیشه اینطور باش، دائم دور آل پیغمبر بچرخ، دوست اهل بیت داشت. ما یک روایت زیبایی دیدم تو بحث قبل یادم رفت بخونم که این روایت خیلی جالب بود. فرمود والله لا یحب، از امام باقر علیه السلام، والله لا یحبنا عبد حتی یطهر الله قلبه، به خدا قسم کسی ما رو دوست نمیداره الا اینکه خدا دلش رو پاک میکنه، یعنی یه روزی تمیزش میکنه. و پیغمبر عظیم الشان صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند ما من عبد ولا امت یموت و فی قلبه مثقال و حبت خردل من حب علی ابن ابی طالب علیه السلام الا ادخله الله الجنه. به نظر من خیلی بشارت بزرگی توی این روایت. فرمود پیغمبر عظیم الشان صلی الله علیه و آله و سلم هیچ بنده ای، مردی، زنی، عبدی، عمه‌ای، کنیزی نمی میرد اگه در دلش ذره ای از محبت مولا امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام باشه، خدا او را به برکت محبت اهل بیت وارد بهش میکنه. لذا اینجا هم امام هشتم آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام که روز چهارشنبه متعلق است به این امام بزرگوار، فرمودن سعی بکن دوست بداری آل محمد علیه مسلات و سلام رو و ان کنت فاسقا، یعنی اگر غرق گناه هم هستی، اشتباه و خطا هم داری، تمسک به اهل بیت و ولایت اهل بیت رو از دست نده،
این رشته محبت رو پاره نکن.
چون این اصول دینه. ببینید ما چراغ سبز نشون ندادن که کسی بگه من دوست اهل بیتم بره هر گناهی بکنه، هر اشتباهی خطایی، نه فرمودن هم دوستی ما و هم عبادت و عمل صالح باید داشته باشی، یکی رو را. ولی عرضمون اینه که ما دو نوع گناه داریم، یک گناه بخشودنی، یک گناه غیر بخشودنی. یک گناه قابل جبران، یک کسی جوراب نداره، کفش نداره، الان راه بره به زحمت واقعا، اما یک کسی پا نداره. گناه بی ولایتی گناه نابخشودنیه، گناه بی امام زندگی کردن مرگ جاهلیته، آتش جهنمه. ولی اینکه حالا من امامت اصول دین اسکلت من درسته، حالا کفش ندارم، جوراب ندارم، لباسم خرابه، این قابل تدارک، قابل جبرانه، میشه زندگی کرد، میشه گذران کرد. لذا فرمود اون اصول رو جدی بگیرید، اصل رو جدی. یه چیز طلای دوست اهل بیت مثل طلای کامل عیاری است که تو زباله و کثافت افتاده، آلوده به گناه شده، ولی طلاست تا ذات باید تمیزش کرد و از این طلا استفاده کرد.
یعنی اگر یه وقتی خدای نکرده مرتکب یک اشتباه، مرتکب کرامی شدیم، یه گناهی مرتکب شدیم، از این ور قطع نکنیم.
بلکه میخوام بگم که مریض و گناهکار بیشتر در خانه اینا بره،
بیشتر وصل بشه
تو از گناه و بدی ها جدا بشه
و همین محبت ان شاء الله روز نجات
حتما نجاتش میده. یک روایت قشنگی باز حالا یادم اومد، ابو هرره اجلی شاعر بوده، شاعر اهل بیت بود، برای اهل بیت شعر میگفت. اون موقع هم شعر و شاعری حکم رسانه رو داشت، یعنی از هزار تا شمشیر برای خلفای جورینو بدتر،
یه ابزار تبلیغ
بوده. اشعار میگفت درباره متن اهل بیت رو پخش میکردم. امام صادق از اشعاریشون خوشش اومده بود که مروج اهل بیته. یک بار توی جلسه فرمودن که من ینشدنا شعر ابی هرره، کسی از اشعار ابو هرره رو بخونه، نه اون ابو هرره زمان پیغمبر، رو ابو هرره زمان امام صادق، ابو هرره اجلی شاعر بوده. یک آدم نفهم و فضولی اونجا بود بلا نسبت، گفت آقا این شرب خم میکنه، عرق میخوره، آدم فاسقیه. حضرت فرمودن کل ذنب یغفره الله سوا بغض و اهل بیت، یعنی یک گناه بخشودنی داریم، یک گناه نابخشودنی داریم. فرمودن خدا هر گناهی رو میبخشه الا دشمنی ما اهل بیت نمیبخشه. بی ولایتی گناه نابخشودنیه، این قطعه، فایده مرگ جاهلیت. ولی حالا در فروعات خطاهای لغزه شده این قابل جبران، نمیگیم بره گناه بکنه، یعنی میگیم قابل جبران، قابل تدارکه.
بله روشنه.
فرمود رو به طرف ما اهل بیت می خورده خورده بقیه هم درست میشه. لذا امام هشتم علیه السلام فرمودن کن یعنی همیشه اینطور، محور رو از دست نده، محبن لآل محمدن علیه السلام و ان کنت فاسقا، اگه گناهکارم، ناخواسته گناه کردی، غرق گناه هم شدی، تمسک به آل پیغمبر اهل بیت رو عدد دور اینا بچرخ، بیشتر برو سراغ اینا. دوم و محبن لمحبیهم و ان کانوا فاسقین. محور دوم فرمایش امام هشتم علیه السلام اینه که اول خود اهل بیت، دوم دوستداران اهل بیت، ولو اینکه فاسق هم باشه، ولی
محبین اونا.
بله، چون محبین اونا هم سنگ اهل بیت رو به سینه میزنن. ما بعضی روایات داریم به این مضمون، روایت مهمی هم هست که دشمن ما فقط اون نیست که با ما دشمن باشه، هر کس با دوستان ما هم دشمنه، اون با ما هم دشمنه. شیعتونا جز مؤمنا، محبینا جز دوستان و شیعیان ما جز به ما هستن.
بله.
بعضی میگن نه، الان وهابیت همه حرفو میزنه، میگه ما با اهل بیت مشکل، ما دوستانشون مشکل داریم، دوستان اهل بیت جز به اهل بیتن. سلمان جزء اهل بیته.
و اینا جدا نمیشن.
جدا نیستن. بله. دوستان اهل بیت هم جزء اهل بیتن. نمیشه بگی که من اهل بیت دوست دارم دوستانش رو دوست ندارم. لذا امام مشتم فرمود همیشه اینطور دوستان اهل بیت رو هم به خاطر اهل بیت، نه به خاطر گناهانشون. بعضی خدا خودشون رو دوست داره، عملشون رو دوست. دوستان اهل بیت هم به خاطر دوستی اونا دوست بدار، ولی اینکه گناهکار باشه.
بسیار خوب. خیلی ممنون، متشکرم. وقتمون تموم شده، باید خداحافظی بکنیم. شنبه ان شاء الله با حضور حاجای میرباقری عزیز و گران قدرمون خدمتتون خواهیم رسید. ان شاء الله همراه ما باشید تا جای فرصت دعا بکنند و همه آمین بگیم.
خدا را قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، قلب امام زمان از ما راضی، فرجش رو نزدیک بگردان. به حق محمد و آل محمد، پیوند ما با محمد و آل محمد آن به آن، لحظه به لحظه بیشتر بگردان. لحظه و آنی ما را از محمد و آل محمد قطع مگردان. مریض ها، مریض های خونه، بیمارستان، مریض هایی که التماس دعا گفتن، به حق محمد و آل محمد همه رو شفای عاجل عنایت بفرما. رفع هم و غم و گرفتاری از همه گرفتارها بفرما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنونم از شما، خیلی ممنون از همراهیتون. روزهای چهارشنبه ما مزین است به نام و یاد حضرت رضا علیه السلام. یک سفر بکنیم به مشهد و رضا. ضمن اینکه از همه دوستان خوبی که در مشهد بیننده برنامه ما هستن خواهش میکنم که حتما نائب زیاره ما و همه دوستان خوب سمت خدا باشن. سلام میکنیم به حضرت رضا. اللهم صل علی علی ابن موسی رضا المرتضی. تا سلام دوباره. متشکرم از شما حاجت هست. سپاسگزارم.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفا يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.